روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در مناس، زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی،
زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادنان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به سینما معیار خوش آمدید. سینما معیار برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات، حوادث، رویدادها و البته گهگاه حاشیه‌های هنر هفتم سینما، و در این همراهی کندوکاو و جستجو در همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنند در استودیو تلاش می‌کنیم تا مباحث مطرح شده رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم کنیم. آنچه در برنامه امشب به شما تقدیم میشه، نقاط ضعف و قوت سینما در دولت 11 و 12 هست. با افتخار در برنامه امشب میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب احمد رضا دانش و جناب آقای امیر افشار فتوحی، هر دو از کارشناسان سینما، و جناب آقای افشار فتوحی همچنین در جایگاه منتقد سینما هم او را میشناسیم. جناب دانش بزرگوار سلام، شب شما بخیر، وقتتون خوش، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای افشار گرامی، در خدمتتون هستم.
همچنین شما جناب افشار فتوحی بزرگوار، وقتتون به مهر خوش آمدید.
برام سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دانش، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه سینما معیار.
بی‌نهایت سپاسگزارم. جناب دانش اجازه میفرمایید که ما بحث رو با آقای افشار فتوحی آغاز بکنیم؟ سپاس از مهر شما. خب قطعا همه ما دیگه این روزها داریم با این مسئله، چه در حوزه رسانه‌ای چه حتی در زیست اجتماعیمون، روزهایی رو سپری میکنیم که شاهد آخرین روزهای فعالیت دولت 12 هست، دولتی که ریاست آن را جناب آقای دکتر روحانی بر عهده داره، همچنین 4 دولت 11 هم سکاندارش جناب دکتر روحانی بوده. در تمامی بخش ها، از بحث اقتصادی، بحث اجتماعی، مباحث سیاسی و البته عرصه فرهنگ و هنر، به نقد داره گذاشته میشه کارنامه فعالیت دولتی که با شعار تدبیر و امید فعالیت خودش رو آغاز کرد. قطعا عرصه هنر هفتم، اگر که بخوایم راه بر عدالت بگذاریم، فارغ از این 16-17 ماهی که دست به گریبان هستیم با مبحث کرونا، جناب افشار فتوحی، حتی در اون 6 ساله هم که چنین بلا و مصیبتی رو جامعه ما همسو با تمامی کشورهای جهان همراهی نمی کرد هم با فراز و فرودهای مختلفی همراه بود. عده‌ای بر این مسئله تاکید داشتند که شاید نه شاهد تدبیری بودن نه شاهد امیدی. عده‌ای می گفتن که به انسان بدون امید نمیتونه زندگی کنه، امید بی تدبیر قطعا به جایی نمیرسه، و عده‌ای هم البته بر این نمط استوار بودن که باز هم سینما شاهد رشد بوده با هر متر معیاری در کنار تدبیر و امید. در کنار این سگانه، رویکرد شما رو در یک نظرسنجی، در یک بازبینی کلان از اوضاع و جریان سینما تا این 8 سال بفرمایید. سوال مشترکی است که بعد جناب آقای دانش هم باشون همراه خواهیم بود و بعد دیگه به شکل تخصصی وارد حوزه‌های مختلف خواهیم شد. در خدمتتون.
به نام خدا. راستش میخوام این جمله رو به کار ببرم که تکراریه، کلیشه‌ایه، ولی چون توجهی بهش نشده ترجیح میدم دو مرتبه تکرار بکنم. ما بحران مدیریت داریم قبل از اینکه بخوایم مدیریت بحران بکنیم، و این بحران مدیریت هم تو این 8 سال فقط نبوده. ما از اوایل دهه 70 تو سینما با مشکل مدیریت روبرو بودیم.
بله.
و به نظر من کلید ترویج بی فرهنگی در جامعه از اوایل دهه 70 آغاز شد و در دو دهه اخیر و به خصوص در 8 سالی که مورد بحث اصلی ماست به یأس و ناامیدی و نابودی سینما کشیده شد.
بسیار عالی. به هر حال این نگاه کلان شماست. قطعا ما به شکل جزئی وارد این نگاه خواهیم شد، یأس و ناامیدی. جام دانش در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. ما بحث مدیریت سینما توی دولت 11 و 12 کاملا با هم متفاوته.
بله،
کاملا مدیریت متفاوتی رو ما شاهد بودیم و حالا البته شرایط هم متفاوت بوده. به هر حال ما تو دولت اخیر بحث کرونا رو داشتیم که واقعا روی فعالیت سینما ها تأثیر گذاشت و شاید مقوله‌ای بود که خب به هر حال چون پیش بینی نشده بود و هیچ وقت هیچ سابقه ای نداشت چنین مدلی از بحران در سینما، یک مقدار به هر حال مدیریتش هم سخت‌تر و مشکل‌تر و غیر قابل پذیرش‌تر بود از این دو جهت. ببینید ما تو دولت 11 خب آقای ایوبی رو داشتیم.
بله.
آقای ایوبی با سابقه مدیریت فرهنگی و البته بدون سابقه سینمایی، فقط ایشون در واقع چون مدتی در فرانسه بودن به عنوان در واقع رایزن فرهنگی اونجا بودن، خب یه هفته های فیلمی رو اونجا برگزار کرده بودن با چند تن از سینماگران ما، کارگردانان ما، تهیه کننده های ما، هنرمندان ما آشنا بودن، به لحاظ اینکه اونجا به هر حال ازشون دعوت میشد میرفتن برنامه اجرا میکردن و اینها، ولی خب با ساختار شاکله سینما ایران آشنایی نداشتن، گرچه مدیر فرهنگی بسیار خوبی بودن. آقای ایوبی کاری که کردن توی سینما در دولت 11 این بود که به هر حال بعد از مدتی خودشون رو با مؤلفه های سینمای ایران آشنا کردن، آپدیت کردن به هر حال به زبان فارسی، بروز کردن و تونستن در طول مدتی که مدیریت میکنن شناخت خودشون رو نسبت به این ساختارها بیشتر کنن.
بله.
و تا حدودی این سینما رو اداره بکنن. البته مشکلاتی هم داشتن، بحثایی هم داشتن که حالا این رو من تو نوبت بعدی اگر
بشه
میپردازم. اما در دولت 12 خب آقای انتظامی چون سابقه مدیریت فرهنگی باز هم ایشون داشتن، ایشون هم مثل آقای ایوبی در واقع هیچ آشنایی با سینمای ما نداشتن، ایشون آشناییشون از آقای ایوبی هم خیلی کمتر بود، یعنی در واقع صفر بود تقریبا، اصلا آشنایی نداشتن. که من یادم تو همون نشست خبری اولی که ایشون برگزار کرد بعد از اینکه منصوب شده بود، حتی یه خبرنگاری فکر کنم روزنامه شرق بود ازشون پرسید که نسبت شما با سینما چیه اصلا که شما اینجا حضور دارین، و ایشون جوابش این بود که من اومدم به هر حال تجربه کنم و میخوام ببینم که خودم رو اینجا بیازمایم، و یه همچین جوابی داد. یعنی خودش هم بنده خدا قبول داشت که پیاده است تو این قضیه. لذا ایشون فقط در واقع روزمرگی سینما رو پیش برد، یعنی نه میدونست که باید چی کار کنه و نه میخواست کاری بکنه. بله. به نظر من نظر تحلیل ژورنالیستی شخصی خود بنده اینه که ایشون فقط مأموریت داشت که بالا سر سینما وایسه تا سینما بی صاحب نباشه در دولت دوازدهم، و همین مأموریت رو هم اجرا کرد. یعنی به جز چند تا توییت و یه سری در واقع حرف و شعار و اینا، شفافیت و اینجور حرفا، اتفاقی در سینما نیفتاد. گرچه بحران کرونا هم در واقع وجود داشت، ولی خب در بحران کرونا هم ایشون در حد اظهار نظر هم ظاهر نشد که مثلا بیاد نظری در مورد بحران کرونا و در سینما بده و بخواد کاری بکنه. ایشون اصلا مدلش مدیریت پشت پرده است. ایشون توی معاونت مطبوعاتی هم که بود مدیریت پشت پرده انجام میداد، یعنی اصلا نه کسی میدید ایشون رو، نه کسی میتونست باهاش صحبت کنه، ولی خب یه مدیریتی هم در حال اجرا شدن بود. ولی اومد در سینما هم همین مدل رو پیاده کنه و نمیدونست که سینما جای پشت پرده بودن نیست و اینجا همه سلبریتین، همه جلوی پرده، همه جلوی دوربینن و شما نمیتونی بری پشت دوربین قایم بشی، و در نتیجه کاری نتونست بکنه، کاری هم نکرد. حالا اگر وارد جزئیات بشیم بعدا من باز توضیحات بدم.
قطعاً با همین بحث مدیریت، پس مبحثی که شما در حقیقت فتح باب کردید با در ورودمون به نگاه تخصصی با نقد مدیریت وارد میشیم. جناب افشار فتوحی، شما هم قطعاً هر گونه که تمایل دارید اگر میخواهید ابتدا به مدیریت و دوران مدیریت جناب ایوبی بپردازید و بعد به جناب آقای انتظامی، اگر میخواهید جریان مدیریت رو قطعاً شما فهمید از ابتدای دهه 70، من خواهشام اینه که متمرکز بشیم در این 8 سال که بتونیم کمتر شاخه و برگ‌های گفتگومون رو افزایش بدیم و بر یک نمط واحد قدم برداریم. در خدمتتون.
آقای دانش یه جوری صحبت کردن من متوجه نشدم که مدیریت این عزیزان رو زیر سوال بردن یا اینکه در واقع حمایت کردن ازشون. ببینید، تمام چیزهایی که جناب دانش شما فرمودید نقص مدیریت، یعنی در یک مدیریت کلان فرهنگ و هنر، فرهنگ و هنر چیزی کمی نیست تو مملکت. من فکر میکنم حتی از بحث سیاسی و حتی از سیاست خارجیمون هم ارزشش بیشتره. بنابراین کسی که سکاندار این بخش قرار میگیره حتما باید بدونه، حتما باید بلد باشه. پشت پرده بودن که اصلا معنا نداره. آقای ایوبی احترام زیادی براشون قائل هستن.
بله.
آدم بسیار متشخص، آدم بسیار فرهنگی، ولی با سینما مطلقا آشنا نبودن. به همین دلیل من بس رو اگر اجازه بدید به این سمت میکشونم که در این 8 سال و در مدیریت آقای ایوبی، آقای حیدریان که البته یه مقدار کمتر
درست
مدیریت کردن، و آقای انتظامی، ما با 3 چالش مهم روبرو شدیم. بنابراین نمیتونیم بگیم که عزیزان بلد نبودن، فقط اومده بودن که سینمای ایران بی صاحب نباشه. این که اصلا مفهوم نمیده، به خاطر اینکه بدتر سینما ایران رو بی صاحب کردن. ببینیم، ما تو این 8 سال 3 چیزی که مد نظر من هست: بی عدالتی در سینما ایران موج زد.
بله.
عده قلیلی کار کردن و عده کثیری بیکار شدن. یعنی کسانی رو ما داشتیم که فیلمشون هنوز اکران فیلم بعدیشون شروع کردن، کسانی رو داشتیم که توی این 8 سال شاید یک فیلم هم کار نکردن.
الزاما نگاهتون بر کارگردان هاست یا فقط به عنوان مثال دارید به کارگردان؟
مثال میگم، ولی بله بله. کارگردان ها هستن، بازیگر ها هستن.
بله.
شما
بله. بله.
کاملا مشهود و محسوس، مردم هم میبینن آدم ها رو که دارن کار میکنن. مطلب دومی که توی این 8 سال اتفاق افتاد، در ادامه حالا اون چیزی که شما فرمودین دیگه بهش اشاره نکنم از دهه‌های قبل، ولی توی این دهه و لزوماً توی این 8 سال اتفاق افتاد، ترویج افسردگی در جامعه بود. شما فیلم ها رو نگاه بکنید ببینید چه اتفاقی به لحاظ محتوایی ایجاد شد. آیا مدیریت کلان سینما ایران نباید این رو مدیریت میکرد؟ یکی از معضلات ما اینه که آقایونی که توی این 8 سال اومدن سکاندار سینما ایران شدن، ظاهراً هیچ هدفی نداشتن. ببینید، ما در دوره قبل از اون سینمای ملی رو حداقل مطرح کردن.
بله.
چند تا فیلم هم در خصوصش ساخته شد. حالا یا توانشون بیشتر از این نبود یا به زعم بنده مافیای سینما ایران اجازه کار بهشون نداد. ولی پیش بردن. ولی در این 8 سال این سه تا بزرگواری که ما ازشون نام بردیم و احترام زیادی براشون قائل هستم، هر سه بزرگوار از مدیران خوب کشور هستن. نمیگم که هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ مدیریتی، توی این جایگاه جاشون نبود و موقعی که خودشون میدونستن نمیتونن این کارو بکنن باید میرفتن کنار، باید استعفا میدادن. ببینید آقای ایوبی که باز تاکید میکنم احترام زیادی برای شخصیت ایشون و علم ایشون قائل هستم، بعد از 3 سال و نیم کنار گذاشته میشن، خودشون رفتن کنار، خود دولت مجبور میشه بذارتش کنار. یعنی تو این 3 سال و نیم بیاین ارزیابی کنیم ببینیم واقعا چه کار کردن اینا. مطلب سومی که در این 8 سال به نظر بنده بعد از بی‌عدالتی و غلبه افسردگی بر جامعه به وجود اومد، بی تفاوتی نسبت به مسائل و آرمان‌های ملی و در واقع نظام جمهوری اسلامی هستش که در فیلم‌های تولید شده این 8 سال کاملا محسوسه که اصلا دنبال این آرمان‌ها نبودن. حالا من زیاد صحبت نمی‌کنم که آیدا
بشه
ادامه بدم، ولی در ادامه میگم که چه فیلم‌هایی ساخته شد، از چه فیلم‌هایی حمایت شد که نباید میشد و غیره.
بسیار عالی. خب جناب دانش، اگه در راستای فرمایش‌های جناب افشار فتویی که بخشی هم البته به فرمایش شما اشاره داشتن نکته یا نکاتی هست بفرمایید. از این 3 مورد هم اگر که تمایلی دارید با این 3 مورد با محوریت نخستش یعنی مسئله بی‌عدالتی آغاز کنیم، اگر نه رو کردی مد نظرتون است اون رو بفرمایید که با اون ما بحث رو ادامه بدیم.
ببینید بدنه سینمای ایران از دیرباز هیچ وقت قابل مدیریت توسط مدیران سینما ایران نبود. هیچ وقت.
منظورتان دیباس همین دهه 70 به بعدی که جناب افشار فتویی اشاره داشتن یا بازه شما به تاریخ سینما ایران
قبل از انقلاب هم همین؟
بله بله.
یعنی
بله.
شما قبل از انقلاب هم شما میبینید که وزارت فرهنگ و هنر اون موقع هم نمیتونسته کنترل بکنه به اون صورتی که اون چیزی که خودش دلش میخواد اتفاق.
درست.
یعنی ما فیلم های سینمایی رو داریم که میان اکرام میشن، توقیف میشن، بعد به شدت بین شاه و وزیر فرهنگ اختلاف میفته راجع به یه فیلمی که، یعنی در واقع وزیر فرهنگ فیلم رو توقیف میکنه، بعد شکایت میکنن به شاه، شاه میاد وسط. یعنی میخوام بگم این اتفاقات بوده از قدیم.
دست.
گرچه مدیران همیشه ادعا میکنن که ما مدیریت میکنیم، ما بلدیم، ما فهم سیاست گذاری میکنیم اینها، ولی بدنه هنر کلن، بدنه هنرمندی گرچه چنان باهوش است که چارچوب های اصلی و خط قرمز اصلی رو میشناسد، اما در سیاست گذاری های در واقع جزئی تابع دستورات و تابع در واقع سیاست های مدیران نیست.
بله.
گاهی ممکنه که خودش رو تابع نشون بده، گاهی ممکنه که همسوی فکری باشه با اون مدیر و اون سیاست ها رو اجرا بکنه، اما در کلیت بدنه اینجوری نیست که بشه مدیریتشون کرد که مثلا آقا چرا مثلا فیلم های فلان زیاد. شما زمان دولت آقای احمدی نژاد هم یادتون باشه که اون موقع میگفتن آقا چرا فیلم های خیانت زیاد شد، یه دوره گفت جشنواره فجر میگفتن بیشتر فیلم ها خیانت. جامعه فیلمسازی ما وقتی راجع به یه چیزی واکنش نشون میده خب میره به اون سمت، دوره اونم فیلم میسازه. ممکنه خوشایند مدیر و مای در واقع فرهنگی باشد، ممکنه نباشد.
بله.
ما بحثمون بیشتر ناظر بر مدیریتی هستش که اون در واقع مدیر سینمایی، اون معاون وزیر در اون دوره اعمال کرده، نه در مدیریت هنرمندان، در بله. سیاست‌های وزارت ارشاد، در اتفاقاتی که زیر ساخت رو باید فراهم بکنه. ببینید در دوره آقای ایوبی ما یه سری اتفاقات مثبت افتاد. یکی این که تنش‌ها در سینمای ایران کم شد. ما در دوره قبلش تنش‌های بسیاری داشتیم در سینمای ایران.
دوره شمعدایی رو می‌فهمید؟
بله. بله. تنش‌ها کاهش پیدا کرد. رفتار فرهنگی مدیران مشخص بود و یه سری ساختارها منظم شد. مثلا ساختار حمایت‌های فارابی با وجود آقای تابش این ساختارها منظم شد.
بله.
یعنی شما میتونستید از ابتدا متوجه باشید که چه فیلم‌هایی حمایت شدن، حمایت میشن، چقدر حمایت میشن و به چه صورت حمایت میشن.
دوست.
این ساختارها منظم شد. در سالن سازی سینما ما یه سری اتفاقات مثبت افتاد. چون من اینها رو من به عنوان خبرنگار بالاخره در اون دوره همه اینها رو رصد می‌کردم، در موردش گزارش می‌رفتم،
بله.
با آقای ایوبی مصاحبه می‌کردم. ما سمپات دولت آقای روحانی هم من نبودم، یعنی من کسی نبودم که با آقای روحانی رأی داده باشم، خیلی صریح که بخوام بگم مثلا حالا حمایتم از این گونه است.
بله،
من با آقای روحانی هم رأی ندادم، ولی مدیریت فرهنگی آقای ایوبی رو من بهش نمره در کل مثبت میدم.
بله.
به دلیل اینکه این اتفاق افتاد، ایشون یه دیپلماتی بود که یعنی شما وقتی با یه دیپلمات طرفی هر چقدر هم بهش انتقاد درست بکنی بلده چجوری از زیرش در بره. خب ایشون کارش انتقاد هم داشت، مشکل هم داشت، ولی خب این تنش ها رو مدیریت میکرد با زبان دیپلماتیک، اینا رو مدیریت میکرد که به دعوا نرسه. این چیزی بود که خیلی از مدیران سینمایی ما بلد نبودن از قبل از ایشون.
بله بله.
و میخوام بگم که حالا اگر هر اشکالی ما در محتوای فیلم ها در هر دوره‌ای داریم، اینو من مرتبط به مدیریت سینما نمیدونم، چون اصلا مدیریت سینما در این زمینه کاری نمیتونه بکنه، خودمون خسته نکنیم، شعارشو میدن ولی کاری نمیتونن بکنه. لذا این مسائل این خوبیا رو دوره آقای ایوبی داشت. اما یه ایرادی که ما همیشه در همه دوره‌های سینمایی داریم، به جز دوره‌هایی که یک سینماگر معاون سینمایی بوده،
درست.
یعنی دوره‌ای که مثلا آقای سیف الله داد بوده یا دوره‌ای که آقای شمقدری بوده، این ایراده وجود نداره، این یه دونه وجود نداره، چون از بدنه سینماست و میفهمه چه خبره تو سینما. این یه دونه. اون ایراد چیه؟ اون ایراد اینه که ما یک بدنه در واقع حلقه سینمایی داریم توی بدنه سینما، که اینها یک حلقه رانتخاری هستن که به همه مدیران سینمایی میچسبند و از رانت استفاده میکنن تو تمام دوره ها. دلیلش هم اینه که مدیر سینمایی وقتی میاد، وقتی با ساختار سینما آشنا نیست، میاد و میبینه که یه مش با یه مش سلبریتی مشهور طرفه. اولندش که خوشش میاد که با این طرفه، دومندش که تحت تاثیر شهرت اینا قرار میگیره، همه قرار میگیرن، چیز عادیه و نمیدونه داخل اینا چه خبره.
بله.
جزئیات روابط بین اینا رو نمیفهمه.
درست.
نمیدونه خانه سینما داره چی کار میکنه و فکر میکنه که اگر فلان کارگردان مشهور اومد نشست باش صحبت کرد یه طرح خیلی خوب بهش داد، چقدر خوب که مثلا من بتونم این همکاری رو انجام بدم، در صورتی که نمیدونه که اینها یک حلقه محدودی هستن که میرن با همه آدمها و همه مدیران سینمایی ارتباط برقرار میکنن، رانت ها رو میگیرن برای خودشون و اکثریت بدنه سینما اینجا متضرر میشن. الان شما نگاه کنید ببینید خانه سینما وظیفش چیه؟ ستاد متوفیان هنرمند. یعنی خانه سینما کارش اینه که برای هنرمندان در گذشته مراسم برگزار کنه و قطعه هنرمندان اونجا خاکشون بکنه، کار دیگه‌ای برای سینما نمیکنه. این همه شعار صنفی، این همه داد و بیداد صنفی، این همه ادعا، در نهایت شما میبینی که مجمع عمومی خانه سینما اصلا به دلیل حد نصاب نرسیدن تشکیل نمیشه، چون اصلا بدنه سینما اعتقادی به خانه سینما نداره به صورت عملی، چون کاری براش نمیکنه، نه تو اختلافاتشون کار خاصی میکنه، نه تو معیشتشون کار خاصی میکنه، نه تو بیمهشون کار خاصی، همش دهنش جلو ارشاد بازه، پول بیاد تو این، که اون پول هم که میاد معلوم نیست کجا میره. خب آقای ایوبی از این جهت ضعف داشت، یعنی آقای ایوبی تو تله اینا افتاد و به اینا باج داد و اینا رو رانتخار کرد. اون مؤسسه‌ای که توی وزارت بهداشت تشکیل شد، مؤسسه سینمایی که توی وزارت بهداشت تشکیل شد، و یه سری از همین آدم ها رفتن اونجا پول ها رو گرفتن، فیلم های بی خود و فیلم های بی خاصیت ساختن، اون فیلم ها هم هیچ وقت به هیچ جا نرسید، هیچ تأثیری هم هیچ جا نذاشت. و آقای ایوبی هم نمیفهمید این چیزا رو، چون نمیدونست، فکر میکرد چه اتفاق خوبیه که وزارت بهداشت بیاد کمک کنه به سینما. ولی ببین ظاهرش رو ببین چقدر قشنگه، این اون بعد مدیریتی است.
بله.
اما از اون جهت که آقا کی داره میاد این کارو انجام میده، این همونیه که 20 سال داره رانت میخوره و همش چاق میشه و اون هنرمنده که اون رانت رو نداره، اون بدبخت بیچاره که کار نداره انجام بده، اون حقش داره خورده میشه، اینو نمیفهمید، این روابط رو نمیفهمید. آقای شمقدری که این روابط رو میفهمید، کارش به جنگ با خانه سینما کشید. یعنی آقای شمقداری چون خودش سینماگر بود میفهمید اینا دارن چی کار میکنن، کارش به جنگ به خانه سینما کشید دیگه. بعدش هم دیدید خانه سینما دوباره بازگشایی شد چی شد. یعنی خانه سینما میگم الان ستاد متوفیان هنرمنده، یعنی کار خاصی نمیکنه، یعنی فقط اونجا یه عده. بعد جالبم هست که هر دوره دوباره میخوان مثل ریاست جمهوری های ماست دیگه، هر دوره دوباره میخوان مدیر عامل باشه، هم دوباره میخوان هیئت مدیره همونا باشن، هی هم میگن چقدر کار صنفی سخته، پدرمون در اومد، ولی دوره بعد دوره میان همونجا لابی میکنن، کاندید میشن و هیئت مدیره میشه. آقای ایوبی اینو نمیفهمید، این تیکه کار متوجه نمیشد. و من یادمه که اون اواخری که ایشون داشت میرفت، من یه گفتگویی با ایشون داشتم که قرار بود یعنی چاپ کردیم توی روزنامه‌مون، بهشون گفتم که آقای ایوبی سینما توی سینما جوریه که شما طرف که تو چاه افتاده دستشو میگیری میاریش بالا، پاش هنوز به بالا نرسیده زیر پاتو خالی میکنه.
بله
بنده خدا آه کشید، گفت حرف دل منو زدی. ولی خیلی دیر بود اون موقع دیگه ایشون دولت داشت تمام میشد، ایشون داشت میرفت، اون اوایل هم که ما بهش میگفتیم زیاد توجهی نمیکرد. و میخوام بگم که ببینید ایشون به لحاظ مدیریت فرهنگی و شناخت ساختارهای فرهنگی و تفاوت مدیریت فرهنگی با بقیه مدیریت‌ها بسیار مدیر خوبی بود و تونست در این زمینه موفق باشه. اما در زمینه شناخت بدنه سینما و اتفاقاتی که در درون سینما میفته نمیدونست، طبیعی هم بود و توی دام این حلقه راندخار سینما افتاد و از اون لحاظ ما یه سری مسائل رو به وجود اومد. حالا برای دوره 13 هم دوره 12 هم من میرم به استقلال دولت آقای رئیسی
قطعا ما باز میگردیم برای دولت 12 هم و تمرکز شما بر این بحث در حقیقت با شما همراه خواهیم بود. فقط این نکته رو عرض بکنم دوستان عزیز، حالا خود جنابای دانش بزرگوارم در فرمایششون اشاره داشتن فارغ از نگاه کارشناسیشون و تخصصشون در عرصه سینما به عنوان یک ژورنالیست و یک فعال مطبوعاتی، انقدر فراز و فرودها رو دیدن و انقدر با این تلخیها و شیرینیها همراه بودن که ناگزیر فارغ از زبان و کلام بیانیشون از زبان بدن هم استفاده میکنن. صدای ترق ترقی که میشنوید اشاره دست ایشون به میز هست و مشکل صوتی و از طریق
دقیقاً
نکات فنی
استفاده نمیکرد
عزیزی. نه اتفاقا این خودش بحث رو شیرین میکنه. رفت و برگشتی داشته باشیم بعد از درنگ رسانه‌ای، قطعاً بحث رو در سینما معیار ادامه خواهیم داد.
تحلیل و بررسی نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز نازنین و همراه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. سینما معیار رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت رصد فعالیت دولت 11 و 12 در حوزه مدیریت سینما، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، احمد رضا دانش کارشناس سینما و جناب آقای امیر افشار فتویی کارشناس و منتقد سینما. جناب افشار فتویی، تمرکز و رویکرد و نگاه جناب آقای دانش رو با شکل مدیریت جناب آقای ایوبی در 4 سال نخست، حالا 3.5 سال دقیق دولت 11 زمانی که ایشون به عنوان رئیس سازمان سینمای مشغول فعالیت بودن شنیدیم. نقب و نظری هم ایشون به عدم توجه یا شناخت، حداقل عدم شناخت اون حلقه راندخار داشتن و فصلی هم که به نگاه دیپلماتیک ایشون در حوزه مدیریت کلان سینما برمیگشت. اگر که تمایل دارید با همین زاویه دید وارد بشیم، اگر نه مفهوم بی‌عدالتی به عنوان سه اصل نسلی که در حوزه مدیریت آقایان ایوبی و خدمت شما عرض بکنم که جناب آقای انتظامی و آقای حیدریان در فاصله بسیار کوتاهی که شما اشاره داشتید رو با شما پی بگیریم. هر کدوم که تمایل دارید آغاز بفرمایید.
البته من با جناب دانش از این منظر موافقم که هیچ مدیر خوبی نداشتیم در عرصه سینما، البته به غیر دهه 60 آقای انوار، آقای بهشتی
که اصلا بدتر بودن.
نخیر، سینما ایران رو متحول کردن. سینمای که توی تهران فقط